خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در باب اقسام وضع بود، خوبه بدش بود. بحثمون در باب حقیقت وضع بود و اشاره کردیم که در این باره هشت مبنا مطرحه. تا حالا چهار مبنا رو مطرح کردیم: مبنای چهارم که مبنای امام هم بود و از طرف این بزرگوار هم پذیرفته شده بود، جعل علامیت بود یا جعل لفظ علل معنا، بعضا تعبیر علامت رو به کار نمی برند. و در این باره گفتیم مبنای علامیت خالی از اشکاله و اگر احیانا مبانی دیگری که مطرح میکنیم به مشکله جدی بر نخوره، اون وقت ما بین این چند مبنای صحیح باید یکی رو ترجیح بدیم بر دیگری. مبنای پنجم که امروز بررسی میکنیم که چهار تقریر از او وجود داره، مبنای است از مرحوم عراقی در مقالات الاصول. مرحوم آوازی های عراقی دو کتاب معروف و اصولی ازشون هست، یکی مقالات الاصوله که قلم خود ایشونه، یه دو تا تقریرات ازشون نقل شده، یکی نهایت الافکار مال مرحوم عاشق محمد تقی بروجردی است، یکی هم بدای الافکار که به اسم تقریرات مرحوم آزیاست، شاید یه اضافاتی هم بر تقریرات مرحوم عراقی داره، نوشته مرحوم آمیز هاشم آملی است که خب جزء متأخرینند و شاید 15 سالی یه ذره بیشتر باشه که به رحمت خدا رفت. مرحوم آغازی ها خب خیلی هم بزرگه، فقیه بزرگی است، اصولی بزرگی است. در این مقالات و اصول مطلبی رو در باب حقیقت وضع دارند که این مطلب به چهار گونه قابل تقریر، سه تقریر او رو ما در ضمن مبانی خود آغازی ها میاریم، یعنی خود مبنای پنجم، یک تقریر چهارمی از ایشون هست که این رو مستقلن به خاطر اینکه قائل مستقلی هم داره که بر اون مطلب آورده، اون رو به عنوان یک مبنای جدید و مستقل مورد نظر قرار میده. اولین این تقاریر تقریری است که مرحوم آقای خویی نقل میکنن. اگر بخوایم خلاصه ای از عبارت مرحوم آقای عراقی که حالا جامعه بین همان باشه، که البته علتیست برای اینکه مرحوم عراقی به این مبنا روی کرد پیدا کردند، بخوایم به عنوان نکته پیش زمینه بحث اشاره بکنیم، این نکته است که دیروز هم اشاره کردیم مرحوم عراقی در اعتراض به قول به اعتباری بودن محض گفتن اعتباریت محض باطله. به این خاطر ایشون به دنبال اینه که یک چیزی، یک راهی پیدا بکنه که از سوی اعتباری است، از سوی تکوینی. دقیقا مشکل هم که بعدن پدید خواهد آمد از همین نقطه آغاز خواهد شد. ایشون به دنبال یک راهیست که یه پاش توی عالم اعتبار باشه، یه پاش در عالم تکوین، به دنبال حل این مسئله. مرحوم آقای خویی در تقریر فرمایش ایشون یک عبارت بلند و بالایی دارن که ما به صورت خلاصه او رو اگر بخوایم توضیح بدیم، اینه که میگن وضع ابتدا اعتباری است. اولی که من این لغت مثلا واژه لیوان رو وضع میکنم برای این ماهیت خارجی، این در عالم اعتباره. اما در ادامه این امر اعتباری وارد در عالم تکوین میشه و در عالم تکوین حقیقت پیدا میکنه. پس ابتدا یک امر اعتباری است، اما در بقاء خودش یک امر چی میشه؟ یک امر واقعی میشه. ابتداعا اعتباری است، اما در ادامه از امور واقعیه میشه. نکته دیگه ای که تقریر مرحوم آقای از فرمایش مرحوم عراقی داره اینه که میگن این امور واقعی هم نه از جواهر و نه از اعراض. او میگن چیه؟ یعنی بعد از این که این تحقق پیدا کرد بیشتر از این اشاره نمی کنن. پس پیدایش این امر اعتباریه، اما بعد از این که به وجود آمد یک امر واقعی میشه. خب سوال بکنیم امر واقعی یعنی چی؟ میگن امر واقعی نه جوهره نه عرضه، مثل بقیه ملازماته. میگن مثلا شما وقتی میگید که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این ملازمه مگه نیست؟ این عرضه؟ نه. جوهره؟ نه. چطور لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا ملازمه است و در مورد عالم واقع هم است، اما نه جوهر است و نه عرض؟ ملازمه بین لفظ و معنا هم در عالم واقعی اما نه جوهر و نه عرض. نه انقلاب هم نیست. خب خب آخه انحلال بالاتره. ببینید یه ذره عبارت آقای خویی رو، فذهب بعض الاعازم قدس سره، می فرمایند ذهب بعض الاعازم قدس سره الى انها، انها این وقت من الامور الواقعیه. آیا از امور واقعیت یعنی از مقولات؟ میگه نه، لا به معنا انها من احد المقولات، نه به این معنا که این از یکی از مقولاته. مقولات بدونی، مقولات، مقولات جوهریه و عرضی. چند تا مقوله داریم؟ طبق فلسفه 10 تا، یه دونش جوهره، 9 تاش عرض. نه از این که از مقولات باشه. بعد توضیح میدن، این توضیحی که ایشون تو چند خط دارن میخونید که کلیتشو از بیرون بنده عرض میکنم، دیگه حالا عبارتشو نمیخونیم. این برگرفته از مطلب مرحوم اصفهانی، مرحوم هاشم گسن تو اول نهایت و درایی این مطلب رو داره. روح حرفشون اینه، میگن آقا اگه جوهره باید در عالم خارج چی باشه؟ مستقل باشه. اگرم عرضه باید در عالم خارج عارض بر یک موجود خارجی بشه، در حالی که وضع عارض بر موجود خارجی نمیشه. سوال پس عارضه بر چی میشه؟ میگن عارضه بر کلی میشه، کلی آب، کلی لفظ آب، رابطه بین طبیعی لفظ و طبیعی معناست. طبیعی لفظ و طبیعی معنا که در عالم خارج نیستن، عالم خارج محیطش محیط تشخصات موجودات خارجیه. حالا این میفرماید، این خطا میبینید، الا انها من الامور الواقعیه، لا به معنا انها من احد المقولات. بیاییم پایین، بل نه خط پایین تر، این خط نهم در حقیقت، بل اون عبارت مرحوم آقای خودی رو دیگه خودتون نگاه میکنید، بل به معنا انها عبارتون ان ملازمه خاصه و ربطون مخصوص بین طبیعی لفظ و معنا الموضوع له، بین طبیعی لفظ و معنایی که این لفظ برای او وضع شده. پس ملازمه بین لفظ و معنا، بین طبیعیه، طبیعی یعنی کلی، بین کلیه، کلی هم عالم خارج نیست. حالا نظیر سایر الملازمات ثابته فی الواقع من الامور التکوینیه، چطور مثلا لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این ملازمه در عالم خارج هست، این ملازمه بین لفظ و معنا در عالم خارج هست. باز مثالاشو خودتون نگاه میکنید تا اینکه برسیم به اون عبارت غایت الامر. سه خط پایین تر، غایت الامر، این عبارات رو میاریم که شب احیانا اگر گوش شیطان کر چشمی بر این عبارات بندازید، بالاخره متن بزرگا نیست. غایت الان، خب اینجا از این نقطه پیدا میشه، آقا تفاوت بین ملازمه واقعیه و ملازمه وضع چیه؟ مثلا چه فرقی است بین ملازمه ای که بین اربعه و زوجیته با ملازمه ای که بین اسم و معناست؟ میگن غایت الامر ان تلک الملازمه، یعنی ملازمه بین اربعه و زوجیت، بین لو کان فیه ما آلهتون و فسدتا، لو ان تلک الملازمه ذاتیتون ازلیه، در حالی که و هذه الملازمه جعلیتون اعتباریه. خب همینجا جا داره سوال بشه، شما همین بالا گفتی امور الواقعیه، یهو پایین فرمودی جعلیتون اعتباریه، چی شد این دوتا؟ توضیح میده، والاعتبار لا به معنا ان الجعل والاعتبار مقوم لذاتها. ما نمیگیم این مقوم ذاتشه، مقوم لحقیقتها، ها به چی بخوره؟ ملازمه. بل به معنا انهو، یعنی جعل، یعنی اعتبار، علتون و سببون لحدوثها، یعنی حدوث الملازمه، و بعدهو و بعد از این که حالا این حدوث پدید آمد، تصیر من الامور الواقعیه. پس ابتدا از امور واقعیه نیست، ابتدا از امور اعتباریه است، اما بعد از این که از امور اعتباریه شد، حالا تبدیل میشه به امور واقعیه. و کونها جعلیه به هذا المعنا، این که این جعلیست به این معنا، به این معنا میشه، یعنی ابتدا جعلیست بعدا تبدیل به واقعی میشه. لا ينافي تحققها و تقررها، لا ينافي تحققها و تقررها في لوح الواقع و نفس الامر و كم له من نظير. این از این لقد حققنا دوباره توضیح مطلبه که یه عبارت رو خودتون میخونید. نه خیلی حالا میگیم من مونده و فعلا سر این به قول آقای محقق استاد ما میگو فعلا سر گاو دادیم تو خمره، باید روشید بروش بیرون، هنوز نکشیدیم بیرون. مخواهد یه اشکالی که مطرح میشه مخواهد جواب بدن اینجوری میگه. آجا باز
عوض میخوام چون مقدمیت اینجا ذکر شد که زدیم این مجموع داره از کنم، تقوم نو که خود نو در خارج وجود حقیقی نداره و اشخاصه. تقوم نو به فصل حقیقی فصل حقیقی فقط نفسه.
حرفا درست
نه لفظ.
اما فعلا بحث ما در مورد نفس بی لفظ یا لفظ بی نفس. حالا گوش کنید، پس فرمایش آقای آغازی ها طبق تقریر مرحوم آقای خویی معلوم شد. خوب دقت کنیم، میخواییم با تقریرات بعدیش تفاوتش معلوم بشه. ایشون میگه ابتدا در عالم اعتبار من معتبر او رو پدید میاره، بعد در عالم واقع این استدامه تکوینی پیدا میکنه. خود مرحوم آقای خویی برای این مطلب یه اشکالی کردن. مرحوم آقای خویی اشکال کردن که آقا این علقه تکوینی که شما میگید، تماسای من، این علقه تکوینی که شما میگید اگر مطلقه، الان فرض بفرمایید بین اربعه و زوجیت یه علقه تکوینی، اگر این علقه مطلقه، مطلقه یعنی چی؟ یعنی عالم باشی جاهل باشی این علقه هست. این معناش اینه که اگر شما از اربعه مطلع شدی طبیعتا باید به زوجیت هم پی ببری. اگر این علقه‌ای که شما میگید بین لفظ لیوان و معنای لیوان در عالم واقع پدید میاد مطلق باشه، معناش این که هر کس لفظ لیوان رو شنید باید به معنای لیوان پی ببره. لاجرم اینجوریه. چرا؟ چون یک علاقه است، یک ملازمه است در عالم واقع. ملازمه عالم واقع عالم و جاهل نمیشناسه. هر کسی رو که شما در عالم پیدا کنید براش اربعه را توضیح بدی زوجیت رو میفهمی، چون میگید ملازمه ملازمه حقیقی است. اما آیا این گونه است که به هر کسی پیداش شما بهش بگید لیوان معنا رو بفهمه؟ یه نفر که از ژاپن اومده ایران اگه هزار بارم بهش بگید لیوان معنا رو نمیفهمه. شما یا آغازی ها میفرمودید این علقه بین لفظ است و معنا در عالم واقع، خب باید همه آدمایی که در خارج زندگی میکنن ملازمه رو مبتلع بشن. هذا اولا. اما اگر علقه بین لفظ و معنا که در عالم واقعه مربوط به علماست، یعنی در عالم واقع ملازمه هست اما نه ملازمه برای همه، ملازمه برای علما. هر که واقف به این ملازمه است، واقف به این جعله، این ملازمه برای او هست. جوابی که میدیم اینه، میفرمایند که این معناش یعنی این که وضع یک رتبه مقدم بر ملازم است. خوب دقت کنید، این یه بحث قدیمی است، حتما چندین بار تا حالا تو جاهای مختلف خوندید که میگن علم به یک شی نمیتونه در موضوع اون شی اخذ بشه. این عمده بحثش در بحث واجبات تعبدی مطرح میشه. آیا شارع میتونه بگه عمل بکن به این امر من به خاطر امر من؟ میگن نمیشه. چرا؟ چون وقتی به شما میگه عمل بکن به این امر من، شما هنوز علم به امر نداری. میتونه بگه عمل بکن به این کار، مثلا بگه وضو بگیر، اما نمیتونه بگه وضو بگیر به خاطر امر، چون وضو گرفتن به خاطر امر در حوزه اختیار شما نیست. اینجا ما میتونیم از ملازم مطلع بشیم، میتونم من مطلع بشم از وجود ملازمه، اما ملازمه برای مطلع این قابل جرم نیست، قابل اعتبار نیست، قابل پیدایش نیست. عبارت ایشون رو ببینیم، رو عبارت بیشتر توضیح میدیم. ول جواب و انزالک انه قدس سر رو این آغازی ها این اراده به وجود الملازمه بین طبیعی لفظ و المعنى الموضوع له، موضوع له صفت معنا است، معنایی که وضع برای او صورت گرفته. این اراده به وجود الملازمه وجودها مطلقا، میگه آغازی ها فرمود ملازمه موجوده، کجا گفت موجوده؟ در عالم واقع. اگه مرادش از این که میگه ملازم موجود در عالم واقع، مرادش اینه مطلقا واقعه، وجودها مطلقا، خودش مطلقا رو توضیح میده، حتی للجاهل بالبعض فبطلانه من الواضحات التي لا تخفى على احد فان هذا يستلزم ان يكون سماع اللفظ و تصور اللفظ علتاً تام انتقال ذهن الى معنا. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه مربوط به عالم اعتبار نیست، مربوط به عالم تکوینه. چطور شما با شنیدن اربعه منتقل به زوجیت میشی؟ باید با شنیدن لفظ لیوان هم منتقل به معنا بشی، چون فرض بر اینه که این رابطه در کجا ایجاد شده؟ واقع. و لازمه او، لازمه این فرمایش آقایون اینه، استحالت الجهل باللغات، لازمه شده که آقا اصلا کسی در عالم جاهل به لغت نیست، همه لغت ها رو بلدن. معنه امکانه او، امکان جهل به لغات خیلی خوشبینانه برمودن امکانش، بل وقوعه او من اوضاع البدیهیات، در دنیا صد و خورده زبانه، نهایت آدمایی که بلدن دو تا سه تا شاید بلد بشن. البته مردم به چندین زبان زنده دنیا غذا میخورن اما صحبت نمیتونن. و این اراده قدس سر رو بهی، یعنی به وجودها، به وجود الملازمه، اگر مراد ایشون به وجود ملازمه ثبوتها، اما نه مطلقا، بلکه ثبوتها للعالم بالوضع. معالیه است، میگن لازمش اینه که جهل به لغات محال باشه در حالی که ممکنه. جهل به لغات امکانه او، معنه امکانه او، امکان جهل به لغات. خب این اراد ثبوت حال العالم فیرد و علی، اشکالی که وارد میشه اینه ان الامر این کان کذالک، بله قطعا این ملازمه اگرم باشه مال علماست، یعنی ان هذه الملازمه ثابتتون له، له یعنی للعالم، دون غیره او، دون غیره ای، مربوط غیر عالم نیست. الا انها، اما این ملازمه ای که مربوط به عالمه، این وضع نیست، لیسه به حقیقت الوضع، بله یه متفرعتون علی الوضع، در رتبه بعد وضعه، اول وضع پدید میاد بعد شما عالمه به وضع میشید. و متأخرتون انها رتبتن، یه رتبه متأخر از وضعه، در حالی که محل و کلام ناهونا در بحث ما داریم حقیقت وضع رو بررسی میکنیم. اینو مرحوم آقای خویی توضیح نداده، از بیرون گفتیم چرا رتبتن متأخره؟ به خاطر اینکه لا یعقل که یک شیء علم به اون شی در موضوعش اخذ بشه. شما الان بگید آقا وضع شده لفظ الف برای عالمان به این معنا، این نمیشه، چون باید قبل از این که وضع رو صورت بدید علمی باشه، که تا قبل از وضع علم، علم چه پدید میاد؟ بعد از وضع، اول باید وضعی باشه بعد علمی پدید بیاد. شما میخواهید در رتبه متقدم که رتبه وضعه، علم که مربوط به رتبه متأخره رو دخالت بدید، این در حقیقت تقدم الشیء علی نفسه میشه. معناش اینه که چیزی که مربوط به آینده است تأثیر بذاره در اموری که مربوط به گذشته است. آزال آیوه اینجا البته میتونیم از مرحوم آغازی های نوعی دفاع کنیم، بگیم شاید مراد ایشون اینه که ملازمه ای که در عالم اعتبار شکل میگیره این ملازمه مطلقه، عالم و جاهل نداره. بعد علما هر مقداری که از این امر اعتباری آگاه شدند به نسبت به اونها امر تکوینی میشه. خوب بخواهی مثلا حل بشه دقت کنید، واقعی نیست، این اشکال نداره. یه وقته من به شما میگم این شی مال علماست، وضع علل علما، این نمیشه. چرا؟ چون این شی وضع لل علما، گفتی اگه گفتی وضع علل علما، علما نمیشه، فقها و آخونده ها، اون میشه بگی وضع برای عالمه به وضع، این نمیشه. چون اگه میگی وضع هازل لفظ له هازل معنا، هنو علمی پدید نیمده، علم بعدنه. وقتی میگی وضع برای علما، یعنی قبل از این که علمی هم پدید بیاد من اینو وضع کردم، ممکنه. اما این گونه میشه بگیم من اینو وضع کردم در عالم اعتبار برای همه، اما در عالم تکوین قرار از عالم اعتبار منتقل بشه به عالم تکوین. در عالم تکوین برای کیا میاد؟ برای کسانی که عالم به اعتبارن. علمای به اعتبار ملازمه تکوینیه دارند، این مشکلی نداره. علما این هر کی علم پیدا کرد دیگه، شما علما رفتی دوباره تو ذهنت آخوندا،
هر کی علم پیدا کرد
همه میشه دیگه، میشه علما.
توضیح نداره، توضیح نمیخواد بره، همه جمع
این که تعبیر در همه اینه شما همین در همه نه. یه لحظه علما رفت در ذهنت آخوندا، ادامه داری میگی اشکال نامربوط. اما پس به این بیان فرمایش ایشون قابل تصویره، اشکالی هم برش نیست. اگر گفتی بار سوم جمع کنم مطلب رو بریم عبارت بشیم وارد عبارت منتقل اصول، پس فرمایش آقای خویی در تقریر فرمایش مرحوم عراقی این بود که مرحوم عراقی می فرماید این الفاظ وضع میشن در عالم اعتبار، اما بعد میان در عالم واقع برای علما. آقای خویی اعتراض کرد، گفت آقا اینی که در عالم اعتبار وضع میشه و بعد میاد در عالم واقع شما میگید مال هم علماست هم جهال، که یه اشکال بهش وارده. اگه فقط مال عالمینه به وضع دور پیش میاد، تقدم و شیعلا نفسه پیش میاد. ما جوابی که دادیم به مرحوم آقای خویی این بود که اگه شما اینها رو دو کاسه کردید، دو محیط کردید، دور پیش نمیاد. عالم اعتبار جعل میشه اعم برای عالم و جاهل. بعد علما اگر علم به این پیدا کردن به نسبت به اونها در عالم واقع این چی پیدا میکنه؟ ملازمه واقعیه پیدا میکنه. این اشکالی بود که اول مرحوم آقای خویی نسبت به تقریر فرمایش حضرت آغازی آفرمود. اما اشکال دوم که این اشکال رو نگه دارید همینجا یاد میگیریم ما باهاش کارها داریم، آقای شیخ هم گفتند اینه که آقا نگاه کنیم این مطلبی که دارم عرض میکنم براتون این مطلبش ندیدم جایی بگن و این مطلب رو بعدها با بسیاری از مطالب کار داریم، یعنی یه بیمایی باش سر و کار داریم جاهای مختلف این حرف رو خواهیم زد. هر معلولی علت خاص خودش رو داره. آیا آتش میتونه سرما تولید کنه؟ نه. آیا یخچال میتونه گرما تولید کنه؟ پشتش نه، خودش نه. چرا؟ چون باید بین علت و معلول تناسب باشه. از اون طرف معلول در هر وعاد هر ظرف علت خاص خودش رو داره. شما موجودات ذهنی که در ذهن شماست معلول ذهنی هست، علل ذهنی میخواد. موجود به وجود ذهنی محتاج چیه؟ علت ذهنی هست. همینطور معلول به وجود خارجی محتاج علت خارجی است و همینطور معلول در وعاء اعتبار محتاج علت اعتباری. امکان نداره یک امر تکوینی در امر اعتباری دخالت کنه یا امر اعتباری در امر تکوینی دخالت کنه یا امر ذهنی در امر اعتباری و امر خارجی. هر کدام از این سه ظرف مربوط به خودشونه. شما اگر هزار بار اعتبار کنی، هزار بار هی اعتبار کن کباب برگو، هی اعتبار کن سیر نمیشه، چون سیر شدن یک امر تکوینی است. هزار بار اعتبار کن، الان آقا اعتبار دست من و شماست دیگه، ما اعتبار میکنیم الان فرض کنید هوا 40 درجه است، هوا گرم نمیشه که. اعتبار ما نمیتواند یک امر تکوینی ایجاد کنه. امور ذهنیه شما در ذهنتون خلق میکنید الان چیو؟ یه موجود ذهنی رو، دیو. در ذهنت یک موجود ذهنی به نام دیو خلق میکنه. این دیوی که در ذهن شماست نمیتواند منو بدره، منو بخوره. یعنی موجود ذهنی نمیتونه تأثیر در عالم تکوین بذاره. اون ذهنهایی که بعضن میبینید اشتباه پیدا میکنن یا قاطی میکنن یا اساساً فیلم های جدیدی که پیدا شده تو دنیا که عالم ذهن رو میارن با عالم عین، عالم عین رو میبرن با عالم ذهن، اینا همش با تو فیلم هاست ولی واقعیت و حقیقت نداره. عالم ذهن تأثیر در عالم عین نمیذاره به معنای تکوین. عالم تکوین تأثیر در عالم اعتبار نمیذاره، عالم اعتبار هم تأثیر در عالم تکوین نمیذاره. لذا هزاری در عالم اعتبار ما جعل بکنیم، ملازمه جعل میکنم بین لفظ و معنا، ملازمه جعل میکنم بین معنا و لفظ، این عالم اعتبار نمیتواند باعث پیدایش یک ملازمه در عالم عین بشه، نمیتواند باعث پیدایش یک امر در عالم تکوین بشه. ما سه وعا داریم: وعا ذهن، وعا عین یعنی خارج، و وعا اعتبار. اینا معلولات خودشونو دارن، علل خودشونو. علل هیچ کدوم از اینها در دیگری تأثیر نمیذاره. فکرهای
خوب واقعا در جسم آدم تأثیر میذاره، آدم سرحال میشه.
این به معنای اینه که شما وقتی فکر میکنید در حقیقت در ذهن شما یک مکانیزم صورت میگیره باعث تحرک قوای عضلانی شما میشه. اون تحرک قوای عضلانی تونه که باعث تأثیر در
تحرک قوای عضلانی
ما به طور کلی نمیگیم. همیشه در عالم عین شما تحت تأثیر ذهنی. اراده چیه؟ مبادی داره اراده. تصور، تصدیق به فایده، شوق، شوق مؤکد و آخرش اراده. پس حتما یک حلقه واسطی بین تصور و اراده و تحریک عضلات هست. اینو نمیخوایم بگیم نیست، چون مبادی اراده است. اراده امر تکوینی نیست. اما فی حد نفسه این که بدون طی این مراحل خود این تصور مستقیما تأثیر در عالم تکوین بذاره، نمیذاره. باید این مراحل رو بکنه.
حاج آقا اگر دوزی
گوش کن عبارت هم نمون
دوزی برای امام انقلاب و قرآن دارید
نه واسه ببخشید آقا الان وسط رو کنید. خود سوز یعنی این که سر جاش حرف بزنید. واسه ابتداعا نه الان دوست ابتداعا خب اما اشکال دوم، پس ما سه وعا داریم: خارج، ذهن، اعتبار و عقلایی. حکم وجودات هر کدوم از این سه ظرف مختص به خود اون ظرفه و بس. حالا سوال آقای خویی، شما در تقریراتتون فرمودید، از مرحوم مربوط به خود مرحوم عراقی بود، فرمودید ملازمات بین لفظ، ملازمات بین مثلا لو کان فی ما لعت الا الله لفسدتا، یا ملازمه بین اربعه و زوجیت، اینها در عالم خارجه. بله اینا معقول ثانیه. ما یه چیز داریم در عالم خارج به نام معقولات ثانی فلسفی. این ملازمات معقول ثانیه، یعنی واقعا اربعه در عالم خارج متصف به چی می شود؟ به زوجیت می شود. زوجیت در عالم خارج هست مثل امکان، اما به نحو معقول ثانی. لذا این امور در عالم خارج واقعا هستند به خلاف اعتبارات. اعتبارات اصلا عرض به عالم خارج نیستند. پس این عبارتی که داریم رو ببینیم، ملازمه هایی آخر بحث امروز، ملازمه هایی که از قبیل ملازمه اربعه و زوجیت واقعیت خارجی دارن در کلام مرحوم عراقی بود، ما هم قبول داریم اینا واقعیت خارجی دارن، اما اینا هم حدوثن و هم بقاءن در عالم خارج موجودن. نه اینکه مثل حرف شما حدوثشون در عالم اعتبار باشه، بقایشون در عالم واقع. این نمیشه. هم حدوثن و هم بقاءن در عالم واقع موجود هستن، اما اینا از معقولات ثانی هستن. معقولات ثانی اصطلاحا میگن ظرف عروضشون ذهنه، اما ظرف اتصاف خارج. یعنی امکان در ذهن عارض بر زید می شود، اما زید واقعا در خارج ممکن است. به چه نحوه؟ بهترین کسی که از خود صدر المتعلقین این مطلب رو بهتر تقریر کرده، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای مطهری. مرحوم آقای مطهری تو این بحثای بحث شرح مبسوط فلسفه، شرح مبسوط منظومه، این بحث رو در طول بحثای مفصل مطرح کرده که حالا سر جای خودش الان نمیخوایم واردش بشیم. امور معقولات ثانی فلسفه و ایش طبق بیانی که میکنه که از صدر المتعلقین گرفته، تحقق در عالم خارج دارن، هم ثبوتن هم بقاءن. به خلاف اعتباریات که شما میگید ثبوتا رفتی خارج ندارن، بقاها در عالم خارج سرکله شون پیدا میشه. ما میگیم بعد از این هم که شدن به این مرحله نمیرسن. ضمن اینکه حالا اشکالمون اون بود، ما اشکالمون بود که اساسا نمیتواند یک امر اعتباری تبدیل به امر تکوینی شود. اشکال ممکنه بکنن پس اون امور تکوینی چی هست؟ میگیم اونا از اول بودن. بله این نمیتواند علت او باشد که شما میگید ملازمه ثبوتن در اینجا میاد بعد وارد اون مرحله میشه. حالا بذار تقریر آقای روحانی که دیدیم شاید همینه بخواد بگیم. پس این از این تقریر اول مرحوم آقای خویی از فرمایش حضرت آزیای عراقی که فر تقریر حداقل اینی که ازشون خوندیم تقریر صحیحی نیست، خود مرحوم آقای خویی هم البته رد کرد. تقریر دوم از فرمایش آقای خویی که فقط اشاره‌ای بهش بکنیم، بقیه‌اش روز سه‌شنبه ان شاء الله. یکی از دوستان گفت حتما ان شاء الله رو صفر بگو چون هر وقت میگیم بحث فردا میگیم فرداش به علتی تعطیل میشه. بله گفت عرفت الله بفسخ العزائم. حالا تقریر دوم از این بحث تفاوتش اول من با تقریر اول بگم، بقیه‌اش ادامه. مرحوم آقای خویی در تقریر حرف آغازی ها چی میگفت؟ میگفت ملازمه ثبوتن در عالم اعتبار، بقاءن در عالم واقع. آقای روحانی تقریری که کرده میگه نه، این ثبوتن و بقاءن ملازمه در عالم اعتباره، اما این ملازمه‌ای که در عالم اعتباره باعث پیدایش ملازمه دومی میشه در عالم تکوین. ببینید فرقش با فرق آقای عرف آقای خوی چقدر زیاده. آقای خوی میگفت همون ملازمه‌ای که در عالم واقعه بقایش تو عالم اعتباره، بل برعکس همون ملازمه‌ای که در عالم اعتباره بقایش در عالم واقعه. اما تقریری که آقای روحانی میکنه نیست. تقریری که ایشون میکنه میگه ملازمه ثبوتن و بقاءن مربوط به عالم اعتباره، اما این ملازمه ملازمه دومی را تولید میکنه که اون ملازمه دوم در عالم تکوین پدید میاد. این خیلی فرق کرد. ممکنه برخی از اشکالاتی که میکنیم اینجا وارد نشه. فرمایش آقای روحانی جوابی که میدیم چون ردش میکنیم و بعد انشاءالله تقریر سوم، تقریر حضرت آیت الله العظمى آقای وحید انشاءالله این رو برای روز سه‌شنبه در خدمت شما